این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بهانه دیگر پیر شده ام رایج ترین نوع بهانه گیری های مربوط به سن است. این بیماری نفوذ ظریف و ناآگاهانه ای دارد. برای مثال در یک نمایش تلویزیونی زندگی مدیر کلی به تصویر کشیده می شود که ناگهان کارش را به دلیل ادغام چند شرکت با یکدیگر از دست می دهد و سپس به دلیل آنکه دیگر سنی از او گذشته نمی تواند کار دیگری بیابد. آقای مدیر ماها بدون هیچ نتیجه‌ای در جستجوی یک شغل دیگر به هر دری می زند تا در نهایت پس از آنکه مدتی را در اندیشه خودکشی سپری می کند به این نتیجه می رسد که باید منطقی باشد و بپذیرد که بازنشستگی نیز عالمی دارد. نمایش نامه‌ها و مقالات مجلات نیز با عنوان چرا 40 سالگی پایان کار است فراوان هستند. البته نه به دلیل آن که به حقایق مسلمی اشاره می کنند، بلکه به خاطر جاذبه‌ای که برای بسیاری از ذهن‌های مشوش و بهانه‌جو دارند. چگونه با بهانه‌گیری‌های مربوط به سن برخورد کنیم؟ عذر تراشی های مربوط به سن را می توان از میان برد. چند سال پیش که اداره یک برنامه آموزش فروش را به عهده داشتم، راه حل خوبی را پیدا کردم که هم سیستم فکری شخص را عوض می کند و هم مانند یک واکسن قوی در او معصونیت ایجاد می نماید. در آن برنامه آموزشی شاگردی به نام سیسیل داشتم. سیسیل که 40 ساله بود می‌خواست تغییر شغل بدهد و به عنوان نماینده یک شرکت تولیدی وارد کار بهتری شود. ولی تصور می کرد که برای این کار کمی پیر شده است. او می گفت آخر دوباره باید از صفر شروع کنم. فکر می کنم دیگر آن جوانی سابق را ندارم. الان دیگر 40 سالم است. من بارها با سیسیل درباره مشکل سن زیادش صحبت کردم. همان راه حل قدیمی را به کار می بردم. یعنی می گفتم سن تو را احساس درونیت تعیین می کند، ولی متوجه می شدم که هیچ کاری از پیش نمی برم. زیرا تقریبا همیشه پاسخ مشابهی می شنیدم. احساس پیری می کنم. سرانجام راهی یافتم که نتیجه داد. یک روز در پایان یکی از جلسات آموزش آن را روی سیسیل آزمودم. گفتم سیسیل، به نظر تو انسان از چه سنی وارد مرحله کارایی می شود؟ او چند ثانیه فکر کرد و پاسخ داد فکر می کنم از 20 سالگی. گفتم خب حالا بگو دوره سازندگی او کی تمام می شود؟ او پاسخ داد خب اگر خوب مانده باشد و به کارش هم علاقه‌مند باشد باید بتواند تا حدود 70 سالگی کار کند. گفتم بسیار خوب. بیشتر آدم‌ها بعد از آن که به 70 سالگی هم میرسند هنوز کارایی دارند. ولی اجازه بده چیزی را که الان گفتی معیار قرار دهیم. یعنی سالهای کارایی یک انسان را از 20 سالگی تا 70 سالگی فرض کنیم که مدت زمانی حدود 50 سال یا نیم قرن است. سپس گفتم سیسیل تو 40 سال داری. چند سال از زندگی سازندت را پشت سر گذاشتی؟ پاسخ داد 20 سال. و چقدر مانده؟ گفت 30 سال. پس با این حساب هنوز به نیمه راه هم نرسیده ای و فقط از 40% سالهای سازندت استفاده کرده ای. به سیسیل نگاه کردم. به نظرم نکته را گرفته بود. پس از آن مسئله سنش را کاملا فراموش کرد. او بالاخره متوجه شد که هنوز سالهای بسیاری را برای استفاده از فرصتهای خوب پیش رو دارد. از اعتقاد دیگر پیر شده ام به هنوز جوانم بازگشت. او اکنون می داند که سن و سال ما انسانها چندان اهمیتی ندارد، بلکه این نگرش ماست که از سن یک محبت یا یک مصیبت می سازد. با درمان عذر تراشی های سن فرصتهایی را که فکر می کردید برای همیشه از شما گرفته شده است به دست آورید. یکی از خویشاوندانم سالها به انجام کارهای گوناگون سرگرم بود، از جمله فروشندگی، کار آزاد و کار در بانک، اما هیچ وقت درست نفهمید که چه کاری را بیشتر دوست دارد. سرانجام به این نتیجه رسید که به شغل کشیشی بیش از هر کار دیگر علاقه‌مند است. اما هنگامی که آن را به طور جدی بررسی کرد، متوجه شد که کمی دیر به این فکر افتاده است. حق هم داشت، آخر 45 سالش بود. سه بچه کوچک داشت و مقدار کمی پول. اما خوشبختانه تمام جرأت و نیروی خود را به یاری طلبید و به خودش گفت 45 سال یا بیشتر من باید کشیش بشوم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
با خروارها ایمان و اندکی چیزهای دیگر در یک دوره آموزشی کشیشی در ویسکانسن نام نویسی کرد. 5 سال بعد به مقام کشیشی منصوب شد و با شماری از پیروان خود در ایلینویز سکونت کرد. با این تفاصیل آیا او پیر است؟ البته که نه. هنوز 20 سال دیگر از زندگی سازندهش را پیش رو دارد. از زمانی که با یکدیگر گفتگو می کردیم مدت زیادی نمی گذرد. او به من گفت: می دانی اگر آن تصمیم را در همان 45 سالگی نگرفته بودم، کارم برای بقیه عمر فقط پیرتر شدن و نحسی کردن بود. الان احساس می کنم که هر لحظه عمرم را مانند 25 سال پیش می گذرانم. تا حدودی هم راست می گفت، یا لاغل از ظاهرش این طور پیدا بود. هنگامی که از عذر تراشی های مربوط به سن رهایی می یابید، احساسات جوانی خود را هم به تبع آن باز می یابید. زمانی که بر ترس خود از محدودیت های سن غالب شدید، همراه با موفقیت طول عمر را نیز به زندگی خود می بخشید. یکی از همکاران سابقم در دانشگاه دیدگاه جالبی درباره چگونگی غلبه بر عذر تراشی سن ارائه می دهد. او که 20 و چند سالگی از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده بود، پس از 30 سال کار واسطه‌گری نسبتاً موفق به این نتیجه رسید که می خواهد استاد کالج شود. همه دوستانش سعی کردند او را به نوعی منصرف کنند، زیرا معتقد بودند که خودش را در زیر فشار درس ها خرد خواهد کرد. ولی جیم تصمیم گرفته بود هر طور شده به هدفش برسد. بنابراین در سن 51 سالگی در دانشگاه ایلینویز ثبت نام کرد و در 55 سالگی مدرکش را گرفت. او در حال حاضر رئیس دپارتمان اقتصاد در یک کالج معتبر هنرهای زیباست. بسیار هم خوشحال است. با خنده میگوید تقریبا 1/3 از سالهای خوبم هنوز مانده. احساس پیری بسیار یأس‌آور است. نگذارید سد راهتان شود. چه وقت میگوییم که یک نفر جوان است؟ انواع بهانه‌های هنوز جوان هستم نیز میتوانند به انسان لطمه وارد کنند. حدود 1 سال پیش جوان 23 ساله‌ای به نام جری به دلیل مشکلی به من مراجعه کرد. جری مرد جوان و کاملی بود. در دوره خدمت چتر باز بود و بعد وارد کالج شده بود. در کنار درس خواندن، همسر و فرزندش را با فروشندگی برای یک شرکت بزرگ تبدیل و ذخیره‌سازی کالا اداره می‌کرد. ظاهراً به خوبی از عهده هر دو کار برآمده بود. با وجود این نگران به نظر می رسید. او می گفت: دکتر شوارتز، مشکلی برایم پیش آمده است. شرکت می خواهد مرا مدیر فروش کند. با این کار فعالیت 8 فروشنده تحت سرپرستی من در می آید. گفتم: تبریک می گویم، خبر خوبی است. پس چرا نگران هستی؟ پاسخ داد: آخر همه آن 8 نفری که باید بر کارشان نظارت کنم 7 تا 21 سال بزرگتر از من هستند. به نظر شما باید چه کار کنم؟ می توانم از عهده کار برایم؟ گفتم: جری، مدیر کل شرکت ظاهراً به این نتیجه رسیده است که سن لازم را برای احراز چنین سمتی داری. در غیر این صورت این کار را به تو پیشنهاد نمی کرد. فقط 3 نکته‌ای که می گویم به یاد داشته باش تا همه چیز به خوبی پیش رود. اول به سنت توجه نکن. در کار مزرعه یک پسر وقتی ثابت کند که می تواند کار یک مرد را انجام دهد، تبدیل به یک مرد می شود. تعداد سالهای عمر او هیچ ربطی به کارش ندارد و این درباره تو نیز صدق می کند. تو هم هنگامی که ثابت کنی به خوبی از عهده کار یک مدیر فروش برمی آیی، در اصل ثابت کرده ای سن لازم را برای آن کار داری. دوم، از موفقیت جدید خودت سوء استفاده نکن. به فروشنده ها احترام بگذار، از آنها نظر بخواه، کاری کن که فکر کنند برای کاپیتان تیمشان کار می کنند، نه برای یک دیکتاتور. این کارها را انجام بده تا در جهت اهداف تو کار کنند، نه بر ضدت. سوم، به کار با زیردستان مسن‌تر از خودت عادت کن. در همه زمینه‌ها رهبران پس از مدتی متوجه می‌شوند که از بیشتر افراد تحت رهبری خود کم سن‌تر هستند. در سال‌های بعد زمانی که فرصت‌های استثنایی تری دست می‌دهد، دانستن این مطلب کمک فراوانی به تو خواهد کرد. به یاد داشته باش جری، سن تو یک نقطه ضعف نیست، مگر آنکه خودت از آن یک نقطه ضعف بسازی.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
امروز جری کاروبارش خوب است. حرفه حمل و نقل را بسیار دوست دارد و در حال حاضر طرح ایجاد شرکت خودش را در طی چند سال آینده در سر می پروراند. فقط تصورات یک جوان می تواند از جوانی یک نقطه ضعف بسازد. اغلب می شنوید که در مشاغل خاصی بلوغ جسمی کافی مورد نظر است، خصوصا در شغلهایی مانند فروش اوراق بهادار یا بیمه‌نامه ها. این که برای جلب اعتماد یک سرمایه گذار حتما باید مویتان خاکستری باشد یا اصلا مو نداشته باشید استنباط غلطی است. آنچه واقعا مطرح است میزان تسلط شما به کارتان است. اگر کارتان را به خوبی بدانید و با مردم راه بیایید، باید گفت که بلوغ لازم را برای اداره کار دارا هستید. سن ربطی به توانایی ندارد، مگر آنکه خودتان را متقاعد کرده باشید که فقط گذر سالها میتواند از شما انسانی توانا و با اعتبار بسازد. بسیاری از جوانان تصور میکنند که جوانی آنها مانعی بر سر راه پیشرفتشان است. البته تعجبی ندارد اگر مشتی افراد درمانده، مستأصل یا در شرف اخراج بخواهند با استفاده از بهانه سن یا هر دلیل دیگر راه پیشرفت شما را سد کنند. ولی اشخاصی که در شغل خود موقعیت بسیار مستحکمی دارند چنین کاری نمی کنند. آنها مسئولیت را به اندازه‌ای که بتوانید بردوش بکشید به شما می دهند. اگر نشان بدهید که توانایی‌های لازم را دارید و نگرشتان مثبت است، جوانی شما یک مزیت به حساب می آید. به اختصار، راه حل‌های عذر تراشی سن به قرار زیر است. 1. به سن کنونی خود خوشبینانه نظر کنید. به خود بگویید هنوز جوان هستم، نه آنکه دیگر پیر شدم. در پی افق‌های جدید باشید و سرزندگی و شور جوانی را در خود به وجود آورید. 2. حساب کنید که برای سازندگی و فعالیت هنوز چه مقدار فرصت باقی است. به یاد داشته باشید که افراد 30 ساله هنوز 80% از زندگی فعالشان را پیش رو دارند و 50 ساله ها هنوز 40% یا بهترین 40% عمرشان را برای استفاده از فرصت ها در اختیار دارند. زندگی در عمل طولانی تر از آن است که بیشتر مردم تصور می کنند. 3. فرصت‌های آینده را به انجام کارهایی که واقعاً می‌خواهید انجام بدهید اختصاص دهید. هنگامی دیر است که اجازه دهید ذهنتان منفی بافی کند و فکر کند که دیگر دیر شده است. فکر نکنید باید سالها قبل شروع می‌کردم. این اندیشه مخرب است. در عوض فکر کنید می‌خواهم الان شروع کنم. بهترین سالهای من پس از این است. این طرز تفکر مختص انسان‌های موفق است. 4. آخر مورد من فرق دارد، بدشانسی ولم نمی کند. اخیراً صحبت‌های یک مهندس امور ترافیک را درباره ایمنی بزرگ راه‌ها می شنیدم. او خاطر نشان ساخت که هر سال بیش از 40,000 نفر در تصادفات رانندگی کشته می شوند. نکته اصلی بحث او آن بود که چیزی به نام تصادف به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. آنچه اصطلاحاً تصادف نام گرفته است، در حقیقت نتیجه بروز یک اشکال انسانی یا فنی یا آمیزه هر دو است. چیزی که این متخصص ترافیک می گفت همان چیزی بود که دانایان در طی قرنها گفتند، هر چیز علتی دارد. چیزی بی دلیل رخ نمی دهد. حتی میزان دما و رطوبت هر روز نیز به هیچ وجه تصادفی نبوده، بلکه به شرایط خاصی وابسته است. حال چگونه باور کنیم که امور انسان‌ها از این قانون مستثناست؟ با وجود این، کمتر روزی است که نشنوید آدمی مشکل خود را به بداقبالی و موفقیت دیگری را به خوشاقبالی نسبت نداده باشد. اجازه دهید نشان بدهم که چگونه مردم تسلیم عذر تراشی‌های بدشانسی می‌شوند. چند وقت پیش با 3 مدیر جوان نهار می‌خوردم. آن روز موضوع صحبت آنها جورج بود، شخصی که روز قبل برای احراز پست بالایی از میان جمع آنها انتخاب شده بود. بحث بر سر آن بود که چرا جورج انتخاب شده بود. این 3 آدم هر علتی را که به ذهنشان می رسید مطرح کردند. شانس، قرعه، چاپلوسی، زن جورج که همیشه تملق رئیس را می گفت و خلاصه همه چیز به غیر از حقیقت. واقعیت آن بود که جورج فقط واجد صلاحیت بیشتری بود، کارش را بهتر انجام می داد، پرکارتر بود و شخصیت مؤثرتری داشت. در ضمن متوجه شدم که کارمندان پایین رتبه شرکت مدت‌ها درباره اینکه کدام یک از این چهار نفر ترفیع می‌گیرد صحبت کرده بودند. سه دوست سرخورده من باید می‌فهمیدند که مدیران کل مدیران ارشد را با قرعه کشیدن از داخل کلاه انتخاب نمی‌کنند.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
چندی پیش با مدیر فروش یک شرکت تولید ابزار ماشین درباره بهانه‌گیری بدشانسی و خطرات آن صحبت می کردم. این موضوع او را به هیجان آورد و درباره تجربه شخصی خودش در برخورد با مسئله شروع به صحبت کرد. او گفت تا حالا نشنیده بودم چنین اسمی داشته باشد، ولی این یکی از مشکل ترین مسائلی است که یک مدیر فروش باید با آن دست و پنجه نرم کند. همین دیروز شاهد کامل صحبت‌های شما را در شرکت دیدم. دیروز بعد از ظهر حدود ساعت 4 یکی از فروشنده‌ها با یک سفارش 112,000 دلاری برای لوازم ماشین از راه رسید. یکی دیگر از فروشنده‌ها که آدم کم ظرفیتی است و همیشه دردسر درست می‌کند، همان وقت توی دفتر بود. همانطور که خبرهای خوش را از جان میشنید با کمی حسادت به او گفت تبریک میگویم جان، دوباره شانس آوردی. مسئله‌ای که فروشنده بیچاره قبول نمیکرد آن بود که شانس ربطی به سفارش بزرگی که جان گرفته بود نداشت. جان ماها روی آن مشتری کار کرده بود، بارها و بارها با نیم دوجین آدمهایی که آنجا بودند صحبت کرده بود. شبها تا دیر وقت بیدار میماند و محاسبه میکرد که دقیقاً چه چیزی برایشان مناسب تر است. بعد مهندس‌های من را ساعت‌ها می‌نشاند که طرح‌های اولیه دستگاه‌ها را بکشند. جان به چیزی به نام شانس متکی نبود، مگر آنکه بخواهیم نام دقت و حوصله‌ای را که در طرح‌ریزی و اجرای کارها صرف می‌شود شانس بگذاریم. فرض کنید در تغییر کادر مدیریت کمپانی جنرال موتورز شانس مورد استفاده قرار گیرد. اگر شانس تعیین می کرد چه کسی کار کند و چه کسی کجا برود، شیرازه تمام کارها در کشور از هم می گسست. برای لحظه ای تصور کنید که تجدید سازمان کمپانی جنرال موتورز کاملا بر مبنای شانس باشد. برای این کار نام همه کارمندان را در بشکه می ریختند، اولین اسمی که در می آمد رئیس می شد، دومین اسم مدیر عامل و همینطور تا پایین. احمقانه نیست؟ خب این همان کاری است که شانس می کند. در تمام حرفه ها، مدیریت بازرگانی، فروش، حقوق، مهندسی، بازیگری و غیره، افراد به دلیل نگرش های متعالی و استفاده از بیشترین میزان هوش در انجام کارهای دشوار توانستند رتبه خود را ارتقا دهند. با دو روش بر بهانه های فقدان شانس غلبه کنید. الف، قانون علت و معلول را بپذیرید. یک بار دیگر نگاه کنید به آنچه در ظاهر شانس خوب افراد نامیده می شود. چیزی به نام شانس پیدا نخواهید کرد، بلکه تنها آمادگی، طرح‌ریزی و تفکر موفقیت‌زا را در مقدمه خوش اقبالی خواهید یافت. نگاه دوباره بیاندازید به چیزی که در ظاهر شانس بد یک نفر خوانده می شود. اگر دقت کنید علل ویژه و مشخصی را کشف خواهید کرد. انسان‌های موفق در برخورد با موانع به نتایج سازنده‌ای می‌رسند و به یاری آنان از موانع می‌گذرند. اما افراد متوسط و ناموفق توان این را ندارند که از شکست‌های خود درس عبرت بگیرند. ب. خیال بافی نکنید. ماهیچه‌های ذهن خود را با رویای یک راه بی‌دردسر برای به چنگ آوردن پیروزی خسته نکنید. هیچ کس به سادگی و از طریق شانس به موفقیت نمی رسد. موفقیت از طریق رعایت ضوابط و تسلط بر اصولی که آن را تضمین می کنند حاصل می شود. برای به دست آوردن ترفیع در کار، موفقیت و سایر محبت‌های زندگی روی شانس حساب نکنید. دادن چنین امتیازهایی در ردیف وظایف شانس نیست. در عوض بر تقویت قابلیت‌هایی که موجب موفقیت شما می شود تمرکز کنید.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.